الهی به امید خودت، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. خاتون ملک ارض و سما اشفعی لنا، خاتون ملک ارض و سما اشفعی لنا، محبوبه حبیب خدا اشفعی لنا، آرامش و قرار دل سامن الحجج، آرامش و قرار دل سامن الحجج، ای زینب امام رضا اشفعی لنا. یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه. عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر و تسلیت و تعزیت دارم به همه شما عزیزان و ولایت مداران و همراهان شبکه جهانی ولایت. رزق ماست الحمدلله رب العالمین. دیشب، امشب و انشالله عمری باشه فردا شب در ایام شهادت مظلومانه و معصومانه حضرت معصومه سلام الله علیها از شهر مقدس قم و از جوار حریم ملکوتی حضرتش و از استدیو پخش شبکه جهانی ولایت همراه شما عاشقان و عزاداران هستیم. دیشب لطف خدا شامل حال ما شد، همونطور که استحضار دارین، به حمد الله و المنه از بام حرم که بیشتر قرابت داشتیم با گنبد مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها این اجرا رو تقدیمتون کردیم، بنده به اتفاق همه همکاران هنرمند خودم. امشب توفیق نبود، بارندگی بود، از این ور رزقمون بود، الحمدلله باران رحمت الهی. امیدواریم فردا بتونیم باز هم به دلیل خواسته خودمون و شما همه ما که اصرار داشتید از اونجا باشه، امیدواریم این توفیق یار ما بشود به دعای شما. به همین مناسبت دعوت کردیم از یکی از بزرگان حوزه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، استاد عزیزمون جناب آقای دکتر نعیمیان عزیز که در استدیو پخش ما شرف حضور دارم و به محضرشون عرض سلام و خیر مقدم دارم، تسلیت عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و عموم تماشاچی ها به هر حال عرض تسلیت دارم و انشالله بتوانیم با عنایت خانم حضرت معصومه انشالله نکاتی رو در فضای بحثمون داشته باشیم.
الهی آمین. انشالله با بیان شیوای حضرت عالی و با اشاره خودشون که آیه نعیمیان عزیز نبنده کمترین که تمام همکاران عزیزم که از استادان عرصه رسانه هستن، اقلن در این شبکه معتقدیم که زشت و زیبا به مدد خودشونه، هرچه هست به لطف خودشونه، با شرایطی که هست اعم از مادی و معنوی، این برنامه ها که رو آنتن میره به اشاره و لطف و مدد خودشونه و امشب هم انشالله ما انتظارمون هست که برنامه خوبی تحویل بیننده هامون بدیم. قم شهر بهترین تمدن ها و قمی که اول از خاک پاکش و تربت مطهر حضرت معصومه تا امروز که حوزه های علمیه و علمای عظیم الشان مراجع اعظم تقلید. درباره این تمدن عظیم و این مسئله‌ای که یک شب قطعا نمیشه بهش بپردازیم، دلمون میخواد استاد عزیزمون برای ما توضیحاتی رو بفرماین. قم به نحوی و به عبارت اخرى ام القراغ جهان اسلام است.
بینندگان عزیز، این تعبیر رو فکر میکنم من جای اونها باشم برام میتوانه سوال برانگیز باشه. ما مفاهیم سنتی داریم مثل اش آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یک مفهوم معنوسی است، نشان میده امت مسلمان امت علاقمند و محب اهل بیت یک جایگاه ارتباطی دارن، کانون تعامل معنوی رو در قم سراغ میگیرند. اما اگر بگیم ام القرا، یه بار معنایی خاصی داره. مسئله اول این که آیا با چنین مفاهیم معنوی تناسب داره، سازگاری یا ناسازگاری داره؟ به نظر میرسه که این سوال مسئله جدیه، و اگر مفهومی بیش از اون معنای معنوی داره چیه؟ آیا میتوانیم با اشاره به اون بارهای معنایی و نکاتی که ممکنه در چنین مفهومی شکل بگیره، آیا ما از اون معنا عدول داریم میکنیم یا یه قدم جلوتره؟ خدا رو شکر ما در دهه پنجم انقلاب قرار گرفتیم. این ظرفیت بزرگ چند دهه اندیشه ورزی و تأمل در معنویات، تأمل در نیازهای مشترک جهان اسلام به ما این ظرفیت رو داده که ما واژگانی رو به استخدام در بیاریم که هم بار معنوی هم بار ارزشی و تعالی گرایانه در اونها میتوانیم سراغ بگیریم، و هم اینکه معنویت رو بیاریم مسیطر بکنیم بر مقوله های این جهانی، نه اینکه صرفا پیوند بزنیم. بعضی ها یک تعابیر سطحی به کار میبرند، میگن خب بله این مقوله رو که به کار ببریم جمع دین و دنیاست، اما گاهی اوقات اینها یه تقلیل گرایی در این مفاهیم رو به کار میبرن خودآگاهانه و ناخودآگاهانه. اما به نظر میرسه مفهوم ام القرا نه تنها بار معنوی کمی نداره، بلکه به دنبال توسعه معنویت، توسعه و تعالی معنویت و بلکه ضرب کردن عناصر و ارکان معنویت در مؤلفه‌های جدیدی است که در زندگی نوین بشری داره شکل میگیره. اگر ما در زندگی نوین بشری داریم مؤلفه‌هایی از غرب رو اقتباس میکنیم، اگر نگیم اونها به ما هجوم میارند، یک بار ممکنه احساس بیمعنویتی به ما دست بده، احساس عدول از معنویات و از تعالی گرایی دینی، تعالی گرایی واقعی و عمیق، نه این ادعاهای مربوط به عرفانهای کاذب. میبینیم نه، اینجا اش آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم تقدیر الهی بوده. از اون زمان که خاندان اشعری ها آمدن اینجا، اون معنویت اهل بیتی اینجا پا گرفت، ذخیره و تراثی بود برای آینده ها. اگر ما اون زمان ها صده های اولیه بودیم، میگفتیم خب یک شهر کوچکی، بلکه یک دهکوره در یک جایی که با حالا ارتباطی هم لزومن قرار نیست با جایی داشته باشن، با این نگاه ممکن نگاه کنیم، بگیم آقا خلافت عباسی همه جا رو گرفته، خلیفه میگه من از این ور تا اون ور دنیا، خلاصه آفتاب در این ور سرزمین من طلوع میکنه، اون ور میره و غروب میکنه. او ام القرا رو کجا خواهد میدید؟ بغداد میدید. اما این تقدیر جهانی و تقدیر تمدنی لزوماً نبوده و نیست و نخواهد بود. اگر ما در افق مهدویت نگاه کنیم، می توانیم بگیم که این کانون معنویت قرار معنویتی پایدار معنویت و تعالی‌گرایی جامعی باشه، قرار مسیطر باشه بر تمدن‌های آینده. ما صرفاً در مورد یک مکان جغرافیایی صحبت نمی‌کنیم. مکان جغرافیایی در سراسر جهان میتوانیم پیدا کنیم، فراتر از کره زمین هم میتوانیم بریم یک ایستگاه هوایی بگیم آقا اینجا بشه مرکز عالم، بگیم یک ایستگاه ماهواره‌ای بزرگ درست بکنیم همه داده های اطلاعاتی جهان از اونجا منتشر بشه. بحث ما این گونه نیست. ما میخواییم اینجا اون تراث معنوی و تمدن ساز عمیق جدی همه جانبه و پایدار معنوی با معنویتی که آمده از آسمان هاست.
و به همین دلیل آقای دکتر اصلا ما نمیتونیم همونش هم نمیتونیم، یعنی میتونیم تجهیزاتشو ببریم یه منطقه جغرافیایی در نظر بگیریم ولی شکل نمیگیره. این شما فرمودین چرا؟ چون بحث اصلا صفر تا صدش متافیزیکیه. غیر از اینه؟
بله. ما گاهی اوقات ممکنه فکر کنیم که همه چیز دست ماست، یادمون میره تقدیر الهی، یا به تقدیر الهی فکر میکنیم اما خیلی تقلیلش میدیم، بعضی موقع تحویلش میبریم به جای دیگه میفرستیمش. خیلی زوایای دید وجود داره. ببینید مثلا ما اگر در سوابق فعالیت‌های امم پیشین مطالعه کنیم، تأمل کنیم، میبینیم پیامبرانی آمدن، چه زحمت‌ها کشیدند، یک جای موفق بودن، یک جای ناموفق بودن. خب اگه اونها رو بخوایم با امت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم ما مقایسه کنیم، اصلا میبینیم اینگاری تقدیر بشریت جور دیگه ایه. خب تقدیر ظاهری در یک شهر کوچکی، در یک مجموعه کوچکی در 1400 سال پیش رقم خورده، اما میام جلو یه باره میبینیم یک پایگاه‌های جدیدی تعریف شده در جهان خلقت. ما بیخبریم. یک بار یک پیرمردی رو در حرم حضرت معصومه سلام الله علیه ها دیدم، با یک کسی همینطور لحن شوخی گفتش که من شما رو میشناسم. گفت بله در عهد ازل با هم آشنا بودیم.
یعنی سنت خیلی زیاده ها؟
نه، اشاره به اون مقوله خلاصه عالم زهر داشت. حالا ما تفاصیل و اینها رو اطلاع نداریم، ولی آیا من و شما اون یک بار، دو بار، صد بار، هزار باری که توفیق پیدا میکنیم و پیدا کردیم و خواهیم پیدا کرد انشاءالله، میریم در کنار ذره حضرت معصومه سلام الله علیها عرض ارادتی میکنیم، آیا همینطوری گتره ایه؟ خب ام القرا بودن شهر قم به چه معناست؟ آیا همینطوریه؟ مثلا یک مبلغی از اینجا بلند میشه میره مثلا در ایالت کالیفرنیا، میره اونجا تبلیغ میکنه، 5 نفر رو مثلا به اسلام دعوت میکنه، با مکتب اهل بیت آشنا میکنه. یه چیز سوریه بگیم، مستبشرین هم دارن فعالیت میکنن، سالها تلاش کردن بلند شدن آمدن اینجا، یا رفتن فلان کشور آفریقایی. آیا اینها قابل مقایسه است؟ از جهت ظاهری ممکنه ما مقایسه کنیم، ولی یه تعبیر مفهوم عادی که مفهوم معنوی و عمیقه گاهی قد بر ما عادی شده است، مفهوم برکت. ما مفهوم برکت رو در زندگی شخصی زیاد به کار میبریم. انشالله زندگیت برکت پیدا کنه، انشالله این مطالعات برکت پیدا کنه. من یاد یه حکایتی از شهید صدر افتادم. در کنار مرقد حضرت امیر می رفتن، یه فرصت هایی داشتن مطالعه می کردن، گویا در خواب می بینن، یه مورد نمی رن، اینا خواب می بینن، اشاره می شه به این که خلاصه الهام می شه که آقا چرا نیومدی، و معلوم می شه برایشون که آقا در جوار حضرت چه معنویتی، چه برکتی در علم ایشان حاصل می شه، چه آورده و عطایی بهشان داده میشه.
این یعنی یکی از مصادیق برکت.
بله، برکت.
برکت رو اگر بخواید شما تعریف کنید چه تعریفی براش در نظر میگیرید؟
بهره‌وری فراتر از فهم عادی انسانی، ولی میفهمیمش،
درکش میکنیم،
درکش میکنیم، وجدانش میکنیم، حسش میکنیم. من اینو چرا عرض کردم؟ خواستم عرض کنم ما فعالیت تعاملی و ترویج معنویت از قم رو که محور در واقع رکن ام القرا بودن رو نباید تقلیل بدیم به تبلیغ‌های دینی مذهبی، مثل مثلا بودایی‌ها بلندشن برن کشورهای دیگه تبلیغ کنن، یهودی ها که خودشون رو امت در واقع واحد میبینن و دینشون رو قابل به ترویج نیستند، فرض بگیریم میخوان ترویج کنن. مسیحیت تبشیری، فعالیت های تبشیری که تبلیغ اصلا قابل مقایسه نیست. این مفهوم عمیق برکت رو من میخوام اینجا به کار ببرم برای اینکه ما میتوانیم از این تعامل های ترویجی تبلیغی عادی فراتر بریم. کسی که میره نور معنویتی که در احادیث اهل بیت هست، وقتی میبره عرضه میکنه به یک انسان تشنه، یک انسانی که در به در دنبال معنویت میگشته، اصلا با این حسابهای عادی قابل محاسبه نیست، یک نور تشبیه بکنیم به اون نوری که حضرت موسی در تکلم با خدای متعال به دست آوردند. آیا اون قبسی که به دست ایشان رسید فقط همین بعد ظاهری رو داره؟ وقتی که میبره برای اهلش، این به نظرم یه نگاه عمیقی میتوانه به ما بده. اگر ام القرا ما بخوایم بشیم، قم بخواه ام القرا باشه، ظرفیت عمیق ام القرا بودن رو در اینجا ببینیم، اون معنویت اهل بیت، اون علمای راسخ در دین، اون کسایی که معارف اهل بیت رو صدهای گذشته در مکتب حدیثی قم اینجا کلمه به کلمه حفظ کردن، انتقال دادن، ما الان بر سفره معنویت اونها نشستیم. وقتی ما الان حرم حضرت معصومه میریم، در محیط قم قدم میزنیم، میبینیم مثلا در محیط شیخان یک معنویتی در علمای مدفون در اونجا هست، آیا اونها تأثیر نداره؟ خب از جهت ظاهری اگر بخوایم این تمدن گرای رو مورد بررسی قرار بدیم، محورش معنویتی که در دانش‌های اسلامی است. الان از جهان اسلام، از کشورهای مختلفی میان اینجا به تحصیل می‌پردازن، بعد تشریف می‌برن در کشورهای خودشون
برای تبلیغ.
برای تبلیغ
اگر بتونن،
اگر بتوانن. من یک
چون تهدید میشن از سمت کشور خودشون،
از سمت من میخوام یک عنصر امنیتی، یک مسئله امنیتی رو اینجا استفاده کنم، یک مهندسی معکوس کنیم، ببینیم ام القرا بودن یعنی چی. ما برای اون مثل یک ماهی در دریا، در اقیانوس، بعضی چیزا عادی شده است. ببینید فلان الان در قم سرویس های جاسوسی اطلاعاتی بسیار حضور دارن از انواع کشورهای مختلف. این مهندسی معکوس به این معنا، از اینجا ما نشانه شناسی بکنیم چرا این کار رو دارن میکنن. یعنی احساس میکنن اینجا در عصر امام خمینی، در عصر امام خامنه ای حفظه الله، در عصر انفجار نور، اینجا معنویتی، قبسی از نور وجود داره، اگر گوشه کوچکی از اون به فلان کشوری که اسرائیل طمع داره، طمعش هم تحقق عینی داره، به اونجا گوشه ای از این نور منتقل بشه، این نور کوچک اونقدر بزرگ و با عظمت و با هیبت هست که مقابل اونها یک سدی درست میکنه. ام القرا بودن به این نیست که ما کمیت فراوانی از تبلیغ رو در سراسر جهان حتما همیشه انتظار داشته باشیم. الان من اشاره بکنم، شاید یک بار دیگه عرض کردم، ما شخصیتی داریم ضد ایران از همون شکلگیری انقلاب اسلامی، محمد سرور زین العابدین. چند دهه قبل از پیروزی انقلاب ایشان رفته بود در عربستان، از سوریه رفته بود سوریه، یه گرایش روی کرده وهابی تند. رفت اونجا در مقایسه با اون گرایش های استبداد گرایانه و علمای درباری و علمای به اصطلاح قبور، اینا از یه جاهایی متاثر شدن، یک جریان شکل گرفت موسوم شد به اسم این آقا، به اسم جریان سروری. بعد هم که عملا از اونجا رفت، بیرونش کردن، خودش مجبور شد رفت کشورهای دیگه، در خیلی از کشورهای جهان عرب و مسلمان به عنوان جریان سروری از او یاد میشه. همون اول انقلاب کتابی مهمی مینویسه بر علیه تشیع در ایران، کتابی بر علیه حزب عمل و حزب الله مینویسه. چند سال بعد اون کتاب اول رو و جاء دور المجوس، نقش مجوس، یعنی مسئله رو تحریف میکنه.
دور یا دور؟
دور به معنی نقش. و جاء دور المجوس از جهت تحت اللفظی، یعنی که نقش مجوس اینجا ظاهر شد.
جریانش چقدر دوام آورد؟
خب الان در جریان معاصر، اول بگم اونجا فعالیتش چیه. بله. او یک رویکرد انتقادی این جریان نسبت به حاکمیت عربستان و حاکمیت وهابی،
مسئله سیاست جمهوری اسلامی بود یا تشیع؟
خب اونجا اول عرض کنم در اون فضای عرب یه رویکرد انتقادی یه جاهایی بگیم بیدارگرانه داشت. کارکرد اونجا میتوانست خوب باشه، اما همون منده خدا میا بر علیه تشیع، بر علیه نهضت امام خمینی کتاب می‌نویسه، اسم مستعار می‌نویسه. چند سال بعد تجدید چاپ می‌کنه، میگه چاپ‌های رسمی و غیر رسمی من اینقدره. بعد اونجا خاطره میگه، میگه انقلاب اسلامی که شکل گرفت، من رفتم در مراکش، مغرب، اونها اونجا تبلیغ، دیدم این جوانان اونجا چه اقبالی به انقلاب اسلامی پیدا کردن، امید پیدا کردن برای احیای حکومت اسلامی، اهل تسنن بودن. این اون قبس نوره. بعد میگه من شروع کردم به نقد و حمله و خلاصه تهاجم به ایران و مکتب اهل بیت و تشیع، و خب مقال محتوایی مینویسه بعدن اسمشون که 4-5 سال پیش فوت کرد
و در جد
بله نسبت به جریانهای تکفیری و نرمتر بود. ولی کجا؟ وقتی که ابوبکر بغدادی، فکر کنم در یکی از برنامه‌ها این اشاره کردم، ابوبکر بغدادی رفت در مسجد موصل خطبه مشهور خودش رو خواند و به عنوان شکل دهی حکومت جدید خلافت، محتوای این کتاب رو اشاره کرد. محتواش ببینید، میخوام عرض کنم با مهندسی معکوس میخوام ام القرا بودن رو بفهمیم. اهمیت نور معنویت اهل بیت، مهم نیست که اسمشو تشیع بذارن، تفکیک کنن اهل بیت تشیع. یه جاهایی اهل جهان اسلام با مفهوم اهل بیت اقبال بهتری میکنن، بعضی جاها یک تندی هایی میکنن. میخوام عرض کنم ببینید اینطور جریان ها ساده نیست که بگیم یه نفر حالا سر ذوق و بدفهمی آمد بر علیه تشیع، بر علیه ایران اسلامی، انقلاب اسلامی، بر علیه حزب الله عمل قلم زد. خیلی جاها ممکنه پشت صحنه داشته باشن.
بله.
خب این یه مسئله جدیه. میخوام عرض کنم ام القرا بودن آیا یه مسئله دومی هم، حالا اگر فرمایش دارید فقط تیکش اشاره کنم بعد برمیگردم.
بله خواهش.
ام القرا بودن آیا به معنای تقابل با جهان اسلام؟ پاسخ اجمالی خیر، اگر نیاز بود عرض میکنم.
نه قطعا. بله اثباتش نفی معادا نمیکنه. نه نه، اولا وجود حضرات و ذوات مقدسه اهل بیت، خیلی دوست داریم که کارشناسانه صحبت کنیم، ولی کلام تا یه جای بیشتر نمیتونه بره جلو. چی میخوایم بگیم؟ تهش اینه که با یک تعبیری به نام برکت برخورد میکنیم که کسی نمیتونه تعریفش کنه. یه جوری دنبال تعریف میگردیم. این معجزه است. این معجزه است. حالا بحثهایی هم که آقای دکتر نعیمیان اشاره فرمودن اینه که حالا کالبد شکافی امثال داعش و حالا مکاتب انحرافی بماند، ولی همینه دیگه. یه دو تا چهار تایی از اسلام، اسلام به ما هو اسلام، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وسلم، وقتی که گیر جرایان‌های سیاسی میفته شاخکاشون تیز میشه. حالا میخواد دست این مرجع تقلید بشه در ایران یا نجف، حساسیت هاشون بیشتر میشه و دنبال تخریب میگردن که گفت ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. ممنونم از توجه همه شما بیننده های عزیز و عجمن. ساعت 21 دقیقه است و تقاضا میکنم که فرصتی از اتاق فرمان بگیریم با کسب رخصت از محضر کارشناس محترم برنامه و انشالله برگردیم و ادامه مباحث.
تو حرمت خدای دل آرومم، از کرمت قیامتم تزمینم. تو حرمت خدای دل آرومم، از کرمت قیامتم تزمینم. نوکرتم خودت میدونی بی بی، اسم شما نسل اصل شیری، اسم شما یا یار دلم، یا حضرت معصومم. دل خوشی امام رضایی بانو، تا بیام از رو اخلاص باز بزنم جلو زریح زانو، باز بزنم جلو زریح زانو. یاد بیبی زهرا میفتم، تو حرمت پامو میذارم. یاد بیبی زهرا میفتم، تو حرمت پامو میذارم. این دفعه میخوام مادرم رو، اگه بشه پیشت بیارم، اگه بشه پیشت. یا حضرت کریمم ای منی کرامت، یا حضرت کریمم ای منی کرامت. اینو تبار ما دارن به تو ارادت، دارن به تو ارادت. یا حضرت کریمم، یا حضرت کریمم، یا حضرت کریم، یا حضرت کریم، یا حضرت کریم، یا حضرت.
ای پیک راستان، خبر سرو ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور با یار آشنا، سخن آشنا بگو. هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست، گو این سخن معاینه در چشم ما بگو. و این شعرش و این بیتش که هرچند ما بدیم، تو ما را بدان مگیر. شاهانه ماجرای گناه گدا بگو. یا فاطمه تشفعی لنا فی الجنه، صحبتی که با استاد عزیزمون جناب آقای نعیمیان داریم درباره قم، شهر تمدن ساز و متمدن و ام القرای جهان اسلام هست. ولی رد العجز الی الصدر یا علی الصدر، این که ما دنبال عاشقی خودمون هستیم، از نردبان عقل بالا میریم در این مباحث، اما تهش این عشق و ارادت بزرگان جهان اسلام، از جمله حافظ که چطور در دیار عشق، در دیار عشق سخن گفتند و با کلمات معماری عاشقانه ای کردند. ما تو این شبها با یار آشنا سخن آشنا میگیم، نه فقط دردهای مادیمون، که دوست داریم حضرت معصومه، دختر موسی بن جعفر، حضرت باب الحوائج، حضرت علی ابن موسی رضا، زوات مقدس اهل بیت دست ما رو بگیرن معانی رو به ما بفهمانن و بچشانن و به ادامه کلام شیرین استاد عزیزمون انشالله عشق در زندگی ما برکت داشته باشه. گفت برکت نه این که یک ما بشه صد، یعنی یک ما صد در صد در راه رضای خدا باشه. و اما ام القرای جهان اسلام،
بعدم نمیام مفهوم دیگه ای رو که برای ما عادی شده در شهر قم،
بله،
اون رو هم با این زاویه دید ببینیم. اون مفهوم و عنوان مرسوم و پربار کریمه اهل بیت،
ای جان،
ام القرا بودن قم بدون مفهوم کریم بودن و کریمه اهل بیت بودن قابل فهم نیست.
یه کراماتی میخواسته تا بشه ام القرا، همون معجزه‌ای که عرض کردم،
هم به شخص اون حضرت برمیگرده، ویژگی های اون حضرت که ما اون رو داریم در شهر قم حس میکنیم. در شهر قم مشکلات زیادی هست. خب خیلی ها ممکنه به این ظواهر نگاه کنن، اعتراض های خوبی داشته باشن که آقا این نمادهای تمدن اسلامی، نمادهای شهرسازی، آیا نباید بیش از اونی که هست دیده بشه؟
ظرفیت ما بیشتر از این
ظرفیت بله. خب فعالیت هایی میشه،
بله.
اما این ظواهر تا به اون ویژگی های حضرت گره نخوره عمق پیدا نمی کنه. ما نمی توانیم بریم چند تا سفال بیاریم بذاریم جایی، یک دیوار نوشته هایی درست کنیم، یک تصویرهای مدرن یا غیر مدرن یا سنتی رو بذاریم، معماری شهر رو بگیم معماری سنتی درست کنیم، اما بیروح باشه. این کریمه اهل بیت بودن قرار نیست در حرم محدود بشه. این کریمه اهل بیت باید در تمام ساحات قم دیده بشه. اون کسی که از جهان اسلام بلند میشه میه اینجا، قرار نیست فقط در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها این ابعاد شخصیتی و وجودی و اون معنویتی که قراره بگیره رو فقط در یه نقطه ببینه، در بست افقی و عرضی و طولی و چند بعدی این ابعاد باید برجسته بشه. شهر قم جا داره که معنویتش در تک تک آدماش دیده بشه. معنویت حضرت معصومه سلام الله علیها قراره در اشخاصی جلوه بکنه که تو این شهر زندگی میکنن. قراره کسانی که از بیرون میان اینجا قبس نور معنویت اهل بیت رو از اینجا بگیرن ببرن. قرار نیست که اگر آمدن به حرم امن و پرمعنای حضرت قبس نور رو بگیرن از درک رفتن غباری بر او بنشینه. قرار نیست حجابی بر او بیفته. آرزومندانی از جهان اسلام به اینجا دل بستند، میان میرن، ارتباط ما داریم. این مبلغین جهان اسلامی که از شهرها و کشورهای خودشون بلند شدن آمدن اینجا، اینها یک خیل عظیم و سربازان کریم اهل بیتند، سربازان امام زمان علیه السلام هستند. کسانی کوتاه مدت
که سربازی هم بکنه، آقا ما از این ورم نقد داریم، طلبه داریم از زندگیش میزنه، از زن بچهش میزنه، ایثار میکنه، با فقر داره تبلیغ میکنه، یه عده‌ای هم هستن از این لباس دارن سوء استفاده میکنه. ما این رو بگیم، یعنی بنده کارشناس عوامل شبکه جهانیه، ولی اینطور نیست که ندونیم. استاد عزیزمون داره یه بحث کلی رو جریان سازی میکنن که یک حالت یک عنوانه که مثلا کسانی که سرباز اهل بیت هستن، ولی همینم هم که میفرمایید، گفتید آقا از حرم بیان برن، نرن که برن. یه اصطلاحی بود میگفت آقا خوش گذشت. یعنی چی؟ یعنی خوشی نموند. او خوشی که بمونه حسابه.
همینطور.
اون نور رو نریم که بریم.
ببینید مقام معظم رهبری یک تعابیر زیبایی در مورد مراقد و زیارتگاه ها دارن.
بله.
اونی که هر کدام از اینها یک ظرفیتی هستن در شهر خودشون، در منطقه خودشون.
درسته. بله.
شما ابتدا از قم شروع نکنید. اگر این تعبیر رو، این ظرفیت جوشش و حرارتی که هر کدام از این امامزادگان در شهرها و روستاها دارند، از این منظر این تعبیر حضرت آقا ببینیم، وقتی بیایم به محضر کریم اهل بیت، یک بار انتظارمون میره بالا.
یعنی این رودها به هم میپیوندند و این اقیانوس شهر مقدس قم.
یعنی ببینید در ایران اسلامی اصلی ترین محور معنویت در چه کانون هایی است؟ آیا آمدن امام رضا علیه السلام به مرو، آمدن حضرت معصومه سلام الله علیها به قم، برادرشان به شیراز، دو سه خواهرشان به آذربایجان شوروی که متاسفانه اونجا زمینه مناسبی نیست و نیاز هست که این ظرفیت ها برجسته بشه به عنوان دومین کشور شیعه نشین، نباید پاتوق اسرائیل باشه. یه مسئله سیاسی نیست، یک مسئله دینی عمیقه،
اعتقادیه. خب آذربایجان فرمودین؟
بله.
یعنی بعد از ایران دوم یا بعد از عراق دوم؟
بعد از ایران دومین کشور شیعه نشین.
بله، با ظرفیتش. درسته.
حالا ببینید الان ما کانون ارتباطی با جهان اسلامیم، اندیشمندانی با بزرگان شیعه در قم از سالها قبل ارتباط گرفتن. هانری کوربن شخصیت برجسته جهانی.
بله.
علامه طباطبایی چند دهه قبل باشان تعامل داشتن. اینا محدود در ظاهر. تعاملات تبلیغی. نماینده مرحوم آیت الله بروجردی میره ارتباطات جدی با الازهر داره.
تقریب مذاهب.
تقریب مذاهب رو پایه‌گذاری میکنن. این آیا چیز ساده یه؟
شیخ شلتوت فکر کنم.
شیخ شلتوت.
بله.
آیا این که المیزان نه تنها مجمع البیان وارد الازهر میشه، برخی از شیوخ بعدی الازهر، شیوخ معاصر اقبال نشان میدن، المیزانی که در اون زمان بگیم کنج جهان اسلامه، اسم و رسمی نداره، اینجا به نگارش در میاد،
مثل نگارندش
نور معنویتش میره اونجا، اقبال بهش میشه. یکی از افرادی که مربوط به یکی از جریان‌های جهان اسلامه، مربوط به اخوان المسلمین، جلسه بود در اون ایام بیداری، حالا اسم میبرم مشکل امنیتی هرچند دارن بیشترش. تعبیر جالب بود، البته خارج از مصر بود. تعبیرش این بود که ما چشمون به شماست، ما باید تولید معنا و محتوا و تولید علم داشته باشیم. الان ام القرا بودن رو اگه ما بخوایم بفهمیم، ترویج و توسعه و فراگیرسازی معنویت نه تنها به جهان اسلام، جهان غرب.
بله.
جهان غرب الان تشنه معنویتن. معنویت‌های کاذب بودایی و معنویت‌های ساختگی روز به روز در دنیای غرب و شرق و
غرب و شرق اصلا نداره. بحث من چرا زمانمون کمه، من میام میان کلام شریفتون. هر کسی که انسانه و فطرتی داره و هنوز جانی و جنایتکار نشده نیاز داره.
نیاز داره. ببین ما الان دچار و محدود به مرزهای اعتباری بودیم در این سنوات و چند دهه و چند بگیم صدای اخیر.
بله.
که این مرزهای اعتباری هم یه تاریخی داره. اما الان با تغییر وضعیت، با تغییر وضعیت و حکمرانی جهانی، آیا ما نباید به حکمرانی معنوی هم فکر کنیم؟ آیا فضای مجازی، شبکه‌های مجازی و امکانات بعدی که آرام آرام داره شکل میگیره و بلکه آرام آرام نه شتاب، آرام آرام شتابش رو یکم میفهمیم، چون که شتاب اینقدر زیاده که ما اون نمیفهمیم، باید بگیم آرام آرام شتاب رو باید بفهمیم، یه کمی باید بگذر ببینیم ای چه اتفاقی افتاد. خب آیا نباید این شتاب رو در حکمرانی معنوی داشته باشیم، نه معنویت تقلیل یافته خاصی که فقط یک دلخوش کنکی داره، یک آرامش سطحی داره، نه دیگه، معنویت عمیق، معنویت علامه طباطبایی رو ما باید صادر کنیم، معنویت آیت الله بهادینی رو ما باید از قم صادر کنیم، معنویت آیت الله حسنزاده آمالی رو باید در سطح جهان ببینیم. در مرقد، در مقبره مرحوم شیخ فضل الله که یک جای بسیار معنویه، من هر چند گاهی میرم دلبستگی خاصی دارم، بعضی تأملات نظری و نوشتن‌های در مورد مرحوم شیخ فضل الله به مناسبت‌هایی داشتم، هر چند گاهی برای اصلا یک امیدی در دلم هست، یکی از مواردی که در غیر از داخل حرم امن کریمه اهل بیت دارم، اونجا به هر حال ستارگانی وجود دارن، نورهایی دارن، یه دلبستگی که حضرت امام هم اونجا میرفتن، در اونجا با دوستانشان گرده داشتن و برنامه‌ای داشتن. شاید چند ماه قبل بود یه کتابی برداشتم اونجا، خیلی برام جالب بود. یه بزرگواری قبل از انقلاب ترکیه‌ای بود، بعد آمده بود در قم معارف یاد گرفته بود، بعد سالها در اروپا به تبلیغ میپرداخت، زندگی نامه جالب، اسمشو فراموش کردم، فرصتم نداشتم، اما این کتاب رو برداشتم تا آخرش به شدت وقت گذاشتم خواندم. وقتی که به یادم افتادم یه حس غریبی در من ایجاد میشه. بعضی از بزرگان از جمله آیت الله مصباح به او خیلی علاقه داشتم، اون شخصیت متأسفانه اسمش رو فراموش کردم، احتمالاً کتابش هم اونجا باشه، خیلی جالب بود. ببینید این که من عرض کردم، اون برکت، اون کم بودن الان محقق، مروج، مبلغ ما در مقایسه با تبلیغ‌های با میلیاردها دلار عربستان اصلا قابل مقایسه نیست، ولی خیلی سطحیه. پس قم، ام القرا بودن قم لازم نیست بعضی جا حتی ما بریم، اونی که عشقش رو داره خدا بلندش میکنه میاره اینجا.
هر کس قم آمده جناب استاد با همین شیوه آمده. خیلی ها فکر نمی کردن اصلا قمی بشن. قم رو باید خیلی بیشتر از اینها تبلیغ کرد، مخصوصا امشب که داریم این بحث رو ادامه میدیم، احساس میکنم بیشتر از پیش باید تبلیغ کرد. نمیگم علیه قم، بالاخره اونی که عقلم نداره چشم داره، میاد شهر رو میبینه، پیشرفت ها رو میبینه، ولی باید خیلی بیشتر از اینها از قم گفت و مردم با اصالت قم، مردمی که اشاره کردین، خانواده اشعری و خاندان بزرگ قمی که مهمان نوازی کردن، اونها هم تمدن سازی کردن، که البته سر و زر و جان و همه وجود ما ایرانی ها و محبان و شیعیان اهل بیت فدای غلامان خاندان رسالت. هرچه بگیم کم گفتیم. من شرمنده پخش هستم و پخش شبکه جهانی ولایت و شرمنده استاد عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نعیمیان نازنین که امشب دعوت ما رو پذیرفتن. فرصت ما به پایان رسیده، ولی همون اولش من پیشاپیش عرض کردم این مباحث با یکی دو ساعت درست نمیشه، ولی عنوان کردنش و مطرح کردنش و سرفصل دادنش از اوجب واجباته. در یک جمله، دو جمله تعریف خودتون رو از ام القرای جهان اسلام که قم المقدسه هست بیان بفرمایید.
ام القرآن جایی میتوانه باشه که چشمهای فطرت بین و برآمده از فطرتهای سالم رو از دور خیره میکنه. یعنی الان شما در آسمان نگاه کنید، کدام ستاره هاست که چشمو میزنه؟ شما این بر اون بر نگاه میکنید، یه لحظه چشم شما رو میگیره و چشم رو خیره میکنه. ام القرا یعنی این، یعنی این که اون که فطرت اصیلی داره از اون ور دنیا کوچکترین اشاره معنوی رو ببینه، دیگه از جای دیگه ذهنش، دلش تغییر میکنه، اصلا دلش آرام و قرار دیگه نخواهد داشت. حالا چه حضوری بیا اینجا، چه توفیق پیدا بکنه غیر مستقیم از برکات اینجا استفاده کنه. ام القرا یعنی اون انفجار نوری که امام فرمود. انفجار نور صرفا سیاسی نبود، عمق معنویت درش بود. انفجار نور برای ایران نبود، این معنویت ام القرا بودن یعنی سطوحی هم داره. یک جایی چشمهایی به اون نگاه میکنن، اما سنوات بعد، دههای بعد، صدههای بعد دیگه اصلا از اون چشمشون رو نمیتوانن بردارن، بلکه بگیم چشم دل به او که نگاه کرد خیره میشه و دیگه نمیتوانه اون چشم برداره.
ما خود نمیرویم دوان از قفای کس، او میبرد که ما به کمند وی اندریم. ساعت 20:22 دقیقه است. خیلی خیلی سپاسگزارم از محبت شما بینندگان عزیز. ضمن اینکه بیش از این وقت استاد عزیزمون آقای نعیمیان رو نمیگیرم و از محضرشون مرخص میشیم، خداحافظی میکنیم، دعوت میکنم تا پایان مثل همیشه ما رو از نگاه مهربان و گرمتون محروم نکنید.
نگاهی بر ذریعت دست و پا گم کنند، چون از دل براید کار آتش می کند. بی محابا رخنه ای در جان هیزم می کند. آن ذریعی که بود گرم توافش جبرئیل، حضرت حق قبله حاجات مردم.
قبول باشه عرض ارادت‌های همه ما و شما به آستان مقدس حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها صلوات الله. مداح عزیز و مهربانی مهمان ماست که قبول زحمت کردند از پایتخت ایران عزیز اسلامی آمدن به شهر مقدس قم، پایتخت معنوی و فرهنگی جهان اسلام به تعبیر کارشناس عزیزمون. مداح جوان جناب آقای علی اکبری که به حضورشون عرض خیر مقدم و سلام دارم. خیلی خوش آمدین، ممنون که دعوت ما رو پذیرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همه بینندگان عزیز شبکه ولایت. عرض تسلیت دارم شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را.
خیلی خوش آمدین، ممنونم. متولد چه سالی هستین آقای اکبری؟
سلامت باشی. عرض کنم خدمت شما بنده متولد سال 1372 هست.
ماشاءالله. من فکر کردم دیگه تو 82 اینا سیر می‌کردم.
سلامت باشی. خدا
خوب موندی. هزار ماشاءالله، نظر خدا به شما باشه.
نظر لطف شماست.
خب این لطف خداست، یکی از برکات این ویژه برنامه است که از اشعار خوبی بهره ببریم با یکی از صداهای خوب. ساعت 20:25 دقیقه است. دقایقی مهمان صدای خوب آقای اکبری باشیم و اگر حال خوبی به شما دست داد همه ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. سراپا گوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا اخت ولی الله السلام علیک یا امت ولی الله السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. بیشتر آنچه که در فرقه ما مرسوم است سائلی کردن از فاطمه معصومه، دختر باب هوایت شدنش حکمت داشت چون کریمه شده و باب کرم مرسوم است. چه مقامی است که معصوم فداها گوید خانم جانم، چه مقامیست که معصوم فداها گوید شأن او شأن امام است که نامعلوم است. 14 نور به دل دارم و این بانو هم خواهر حضرت خورشید در این منظومه است. نام زوار حریمش که بهشتی شدن در میان صحف مادر او مرقوم است. هر کسی عرض ارادت به مقامش نکند از عنایات غریب الغربا محروم است. شام شهادت خانم جانمون حضرت معصومه سلام الله علیها خودشون روزه خودشونو بخونن. منم دردانه موسی بن جعفر به شوق دیدن روی برادر به همراه برادرهای دیگر شدم راهی من از شهر پیمبر به جاه و فر نشستم بر کجاوه رسیدم بین ره در شهر ساوه. خانوم جان چو دشمن با خبر از حال ما شد بسی بر کاروان ما جفا شد، بناگه در میان جنگی به پا شد. به راه حق عزیزانم فدا شد، قربون غریبیتون برم خانوم جان. خیلی وجه شباهت داره این خانوم با حضرت زینب سلام الله علیها که گویی از پی آن جنگ دشوار شدم افسرده و رنجور و بیمار. من از تأثیر آن جنگ و شبیخون شدم آزرده و نالان و دلخون. ز ساوه تا به قم در دشت و همون نمودم تی ره و با حال محزون میانه شور و استقبال مردم شدم ساکن به شهر شیعیان قم همچین که خانوم خواستن وارد قم بشن بزرگان شهر آمدن موسی بن خزرج آمد الان ناقه خانم جانمون رو گرفت عرضه داشت خانم جان به شهر ما خوش آمدین همه خانه های ما خانه شماست اما بمیرم آی کربلایی ها حسینی ها سادات منو ببخشن امام زمان میخوام بگم این یه خواهر ما بود زینب سلام الله علیها هم یه خواهر ما بود چه کردن با زینب امان از حال زار ام زینب اسیر کوفه و شام از زینب اسیر خیل دشنام از زینب امام زمان اسیر قوم بدنام از زینب خانوم جان عرض روزه من این باشه شام شهادت خانوم جان نبودی یا ندیدی کام اچا نبودی یا ندیدی جسم اوریان ولی قربان آن خواهر که میدی برادر لا به زیر سمسوان برادر را به زیر سمسوان بی سبب نیست شما جلوه اسرار شدی خانم جان یا حضرت معصومه اولین فاطمه هستی که حرم دار شدی
طیب الله گفت من کجا شام کجا زینب بیار کجا من کجا بام کجا کوچه و بازار کجا لا یوم که یوم و که یا ابا عبدالله الحمدلله هم دیشب هم امشب مجلسمون آی اکبری منور به نور حضرت سید الشهدا شد ولی در هر حال گفت عمه سادات بگو کیستی فاطمه یا زینب ثانیستی صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه ممنونم از همراهیتون از همه همکاران عزیزم سپاسگزارم از جناب آقای علی آقای اکبری جوان مداح خوشذوق اهل بیت ممنونم تا فردا شب ساعت 19:30 همتون رو به خدای بزرگ میسپارم یا علی مدد.